بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عرض کردیم که به این تفاصیل رو یک کتاب قرائت ما مراجعه کردیم، گفته شده که این کلمه لا تقدمو، لا تقدمو هم خوانده شده، که این تقریبا در نوع تفاصیل هست، در مجموع بیان هست و در نوع تفاصیل هم هست. این آیه یه جوری هم قرائت شده لا تقدمو، و به خصوص در تفسیر کشاف فقط دیدم، حتی در کتاب قرائت مراجعه کردن نبود، در تفسیر کشاف گفته که لا تقدمو هم قرائت شده، لا تقدمو، لا تقدمو، لا تقدمو. اگه سه جور قرائت شده باشه، آیا سه تا معنی داره؟ یا مثلا سه قرائتش دو تا معنی داره؟ یا هر سه قرائتش یک معنی داره؟ یه حرف اینه که اگر لا تقدمو باشه، یعنی لا تتقدمو، لازمه یعنی جلو نیفتید، لا تتقدمو یعنی جلو نیفتید. و گفته شده که قدمه هم به همین معنا آمده، یعنی لا تقدمو به همون معنای لا تتقدمو. اگه اینطور باشه، تقدمو و تتقدمو یک معنی داره و تقدمو مساوی با این معنا نیست، ولی وقتی میگیم که معنیش چیه، ما حاصلش همون میشه. لا تتقدمو یعنی جلو نیفتید، گفته شده که لا تقدمو هم همون معنی داره. اینجا قدمه باب تفعیل و تقدمه باب تفعلش یه معنی داره. اگه این دوتا یکی شد، لا تقدمو معنی وارد شدنه، یعنی قبل از این که چیزی از طرف خدا بیاد شما وارد نشید، و این هم همون معنی جلو افتادنه، یعنی از خدا جلو نیفتید. هنوز چیزی از ناحیه خدای متعال وارد نشده، شما وارد نشید. اون کسی که گفته لا تقدمو خوانده شده، اینجوری هم معنی کرده. وقتی این معنام همونه، همون معنی لا تتقدمو، یعنی تقدمو، تتقدمو، تقدمو یه معنی خواهد داشت، هر سه تقدم به این معنی که جلو نیفتی. ولی احتمال دوم اینه که خیر، تقدمو به خصوص متعدی باشه و با معنی تقدمو و تتقدمو فرق داشته باشه. معنیش اینه که چیزی رو جلو نیندازید، لازم باشه یعنی خودتون جلو نیفتید. متعدی باشه یعنی چیزی رو جلو نیندازید. لا تقدمو یعنی چیزی را بر خدای متعال جلو نیندازید، چیزی را بر رسول خدا جلو نیندازید. و متعدیه، مفعول داره. اما اگر لا تتقدمو باشه و تقدمو هم به همون معنی باشه، لازم میشه این خودتون جلو نیفتید. پس تقریبا این سه تا قرائتی که شده، این دو احتمال درش هست که لازم باشه و به معنی این که خودتان جلو نیفتید متعدی باشه، و یعنی چیزی را، کسی را جلو نیندازید. خودتان بر خدا و رسول خدا جلو نیفتید، یا چیزی را، کسی را، هیچ چیز را و هیچ کس را بر خدای متعال و رسول خدا جلو نیندازید. این جمله اول. جمله دوم این که چه لازم باشه، چه متعدی باشه. نه خیلی، اما همون معنی رو داره. یعنی گفتم اون کسی گفت لا تقدمو خوانده شده، جوری معنی کرده که با لا تقدمو معنیش یکی. عرض میکنم که جمله دوم اینه که چه لا تقدموی به خصوص رو ما متعدی بگیریم، بگیم مفعول داره. چه هیچ کدوم رو متعدی نگیریم و بگیم مفعول نداره، دقت در آیه که میکنیم میبینیم بالاخره آیه چه مفعول داشته باشه چه مفعول نداشته باشه، به تعبیر دیگه چه مفعول بخواد چه مفعول نخواد، یه تأمینی داره، یه شمول خیلی خیلی گسترده ای داره. چون اگر مفعول میخواد و مفعول باید داشته باشه، خود حذف مفعول دلیل بر تعمیمه، خود حذف مفعول دلیل بر تعمیمه. یعنی هیچ چیز و هیچ کس، هر چیزی که فرض میشه بر خدا جلو بیفته، هر کسی که فرض میشه بر خدا جلو بیفته، هر چیز و کاری که فرض میشه بر رسول خدا جلو بیفته، هر چیز و کس و کاری که فرض میشه بر خدای متعال جلو بیفته، نباید جلو بیفته. اگر گفتیم که تقدموست و متعدیه و مفعول میخواد، خود حذف مفعولش دلیل بر تعمیمشه. یعنی هیچ نوع جلو انداختن بر خدای متعال معنی نداره، هیچ قسم جلو انداختن بر رسول خدا معنی نداره. گفتن حذف مفعول دلیل بر تعمیم میشه. این در صورتی که بگیم متعدیه، بگیم مفعول داره، که اونایی که خواستن مفعولشو ذکر کنن گفتن لا تقدمو حکمن علا حکم الله، امرن علا امر الله، فعلن علا فعل الله، احدن علا الله. هر کی یه موردش گفته، هر کی یه مصداقش گفته، ولی بعضی مفسرین تذکر دادن که حذف مفعول برای تعمیمه. یه وقت میگیم لا تضرب زیدن، یه وقت میگیم لا تضرب امرن، یه وقت میگیم لا تضرب بکرن، یه وقت میگیم لا تضرب. مفعولی که حذف میکنیم یعنی هیچ کس رو. حذف مفعول یه جاهایی برای افاده تعمیمه. این اگه مفعول بخواد و متعدی باشه. اگه لازم باشه لا تتقدمو باشه، چون خود تقدم انها داره، چون خود جلو افتادن انها داره، خود جلو افتادن اقسام داره، حیث این که خصوصیتی براش قائل نشدن، تمام انها تقدم رو شامل میشه. به مفعولش کاری نداری، مفعول نداره اصلا. گفتیم که لازمه و یعنی شما بر خدا بر رسول خدا جلو نیفتید، اما جلو افتادن انواع و اقسام و انها داره. رسول خدا داره را میره، من جلوتر از رسول خدا را برم، این یه نوع تقدمه. به قول بعضی از مفسرین سر یک سفره نشستیم، من زودتر از او شروع کنم به غذا خوردن، این یه نوع تقدمه. در یه جلسه نشستیم، سوالی میشه، من زودتر از او شروع کنم به جواب دادن، این یه نوع تقدمه. پس تقدم انواع و اقسام داره، چه از حیث آداب و تشریفات زندگی و آداب و رسوم معاشرت، چه از جهات دیگه که خواهیم گفت. لا تتقدمو تمام انواع و اقسام و انهای تقدم رو شامل میشه، چون خصوصیتی ذکر نشده، خود عدم ذکر خصوصیت دلیل بر تعمیم میشه. اینم جمله دوم. اگر این جمله متعدی باشه یا لازم باشه، و چه متعدی باشه چه لازم باشه، به این بیانی که ما گفتیم ازش تعمیم استفاده بشه دیگه، این که کسی بخواد آیه رو به یک چیز به خصوص منحصر کنه، بگه معنی آیه فقط اینه که در راه رفتن بر رسول خدا جلو نیفتی، اون پیداست که یه مصداقی از مصادیق آیه رو خیال کرده تفسیر آیه است، یه مورد از موارد آیه رو خیال کرده که تفسیر آیه است. یا مثلا اگر کسی گفت در فتوا بر رسول خدا جلو نیفتید، این آیه اینو میگه، میگه کسانی که حکم خدا رو بیان میکنن در بیان حکم خدا بر رسول خدا جلو نیفتند، این پیداست که یه مورد از موارد آیه رو فکر کرده که تفسیر آیه است. اینجوری که ما در جمله دوم گفتیم که در تفاسیرم هست، حذف متعلق که مفعول باشه و عدم ذکر خصوصیت برای تقدم، اینا کاشفه، اینا حاکیه، اینا دلیل بر اینه که انواع تقدیم ها ممنوعه و انواع تقدم ها ممنوعه. هیچ تقدمی بر خدا و رسول جایز نیست و هیچ تقدیم هیچ کس و هیچ چیز و هیچ کاری بر خدا و رسول خدا مقدم نیست. اگه به تفسیر مراجعه کردیم دیدیم یه مورد به خصوص ذکر کرده و همون یه مورد رو فقط تفسیر آیه دانسته، خب این پیداست که غفلت کرده از این که این یه موردی از موارد آیه است و العبرتو به عموم الوارد، لا به خصوص المورد، حتی اونایی که به شأن نزولهایی که بعضیش خواهیم گفت به شأن نزولها توجه کردند و آیه رو معنی کردند، و ولی جوری معنی کردند که مثل که فکر کردند که آیه فقط برای همون مورد شأن نزوله، اونم همین اشتباهی کردن، اونم یه موردیه دیگه. اگه مثلا یک سال یه عده‌ای یه شخصی روز عید قربان قبل از نماز عید گوسفند قربانیشو قربان کرده و کشته، بعد بهش گفته شده که چرا از رسول خدا جلو افتادی؟ رسول خدا نماز میخونه و بعدن قربانی میکنه، شما چطور قبل از نماز قربانی کردی؟ وقت این آیه نازل شده که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، اگه موردش این باشه، اگه شأن نزولش این باشه، باز آیه نمیشه اینجوری تفسیر کرد. نمیشه گفت معنی آیه اینه که پیش از رسول خدا گوسفند نکشید، معنی آیه اینه که در گوسفند کشتن از رسول خدا جلو نیفتید. یه مصداقشه، یه موردشه. عرض میکنم که این یک دو جمله که روشن شد، علامه طباطبایی فرمودن که رو جمله یا ایها الذین آمنو یه قضیه تکیه کنیم که چرا یا ایها الذین آمنو گفته شده نه یا ایها الناس. این که یا ایها الذین آمنو گفته شده یه قدری روش تکیه کنیم و بهش عنایت داشته باشیم. جمله دوم این که تو آیه گفته نشده از رسول خدا جلو بیفتید، گفته از خدا و رسول خدا جلو بیفتید. بعضی از مفسرین که گفتن خدا همینجوری ذکر شده، یعنی تقدم از رسول خدا تقدم از خدام هست، ایشون میگه اینجوری نیست، تو آیه تقدم از خدا ذکر شده، تقدم از رسول خدا هم ذکر شده. یه عنایتی هم باید به این داشته باشیم که تو آیه خدا ذکر شده و رسول خدا ذکر شده و نمیشه هم خدا رو مقدمه رسول خدا گرفت. نمیشه بگیم آیه میخواسته بگه بر رسول خدا جلو نیفتید، مقدمتا خدا رو گفته فرموده، چون تقدم از رسول خدا بالاخره تقدم از خدام هست. یکی گفتن رو جمله یا ایها الذین آمنو توجه داشته باشید، یکی روی این کلمه الله که تو آیه ذکر شده توجه داشته باشید، یکی این که ذیل آیه داره که اتقوا الله ان الله سمیع علیم، نداره که ان الله سمیع بصیر، نداره که ان الله بصیر علیم، داره ان الله سمیع علیم. به جمله اول یا ایها الذین آمنو عنایت کنید که معلوم میشه این حکمی که بعد تو آیه ذکر میشه مقتضای ایمان مؤمنینه که داره اینجوری خطاب میشه که یا ایها الذین آمنو لا تقدمو، این عدم تقدم و عدم تقدیم معلوم میشه مقتضای ایمان انسانه که با این خطاب یا ایها الذین آمنو، مثل اینکه ما در محاورات خودمون گاهی به یک کسی میگیم آقا شما چرا این کار انجام دادی؟ گاهی میگیم شما یه طلبه چرا این کار انجام دادی؟ گاهی میگیم تو این کار رو خوب نبود انجام بدی؟ گاهی میگیم شما یه روحانی این کار رو خوب نبود انجام بدی؟ علامه طباطبایی فرموده وقتی میگن شما یه روحانی خوب نبود، یعنی دلیلش تو خودشه، یعنی مقتضای روحانی بودنت این بود که این کار انجام ندی، مقتضای طلب بودنت این بود که این کار انجام ندی. این کاری که تو آیه ذکر شده که انجام نباید بدید مقتضای مؤمن بودن انسانه. اگه مؤمن آدم مقتضای ایمانش اینه که این کار رو انجام نده. این یه نکته است میگن باش عنایت داشته باشید. اون وقت این کاری هم که به مقتضای ایمان نباید انجام بدیم کاریه که هم اسمش تقدم بر خداست، هم اسمش تقدم بر رسول خدا. تقدم بر رسول خدای تنها نیست، تقدم بر خدا و رسول خداست. و ثالثاً این یه کاریه که شنیدنی هم هست، این یه کاریه که گفتنی و شنیدنی، که در ذیل آیه گفته میشه ان الله سمیع علیم، اتقوا الله ان الله سمیع علیم. علامه طباطبایی فرمودن به سمیع علیم عنایت کنید، معلومش یه مطلب گفتنی و شنیدنی است، یه مطلب گفتنی است که شما اگه بگید عوضی گفتید و بی خودی گفتید و ممنوع گفتید و میگن بابا خدا شنواست نگو این حرف رو. اگه مطلب دیدنی بود میگفتن ان الله بصیر علیم، چون مطلب شنیدنیه گفتن ان الله سمیع بصیر. یعنی معلومه این تقدم بر خدا یه مطلب گفتنی است. یه نفر میشینه پای پشت یه چه میدونم بلنگوی تریبونی چیزی، یه چیزی میگه و اون گفتنه، تا تقدم بر رسول خدا حساب میشه، اون گفتنه تقدم بر خدا حساب میشه. حالا دارن بهش میگن نه این حرفو نزن، این حرفی که تقدم بر خدا و رسوله نگو، چون خدا شنواست، خدا عالمه، خدا میشنوه. فرمودن چون بصیر نگفته این دیدنی نیست، شنیدنیه، و چون خدا رم گفته یه چیزیه که هم تقدم بر خداست واقعا، هم تقدم بر رسول خدا. و چون یا ایها الذین آمنو گفته معلومش مقتضای ایمانه. با این سه تا مقدمهشون نتیجه گرفته که اینجا حتما حکم منظوره. ایشون با این سه مقدمه نتیجه گرفته که اینجا حتما حکم منظوره. یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، یعنی در حکم کردن از خدا و رسول جلو نیفتید. انسان وقتی حکم بکنه هم از خدا جلو افتاده هم از رسول خدا، اما اگه جلوتر از رسول خدا راه بره فقط بر رسول خدا جلوتر، بر خدا جلو نیفتید. درسته که میشه گفت تقدم بر رسول و تقدم بر خدا هست، ولی او با این فرق داره. فرموده اگر کسی حکم میکنه قبل از اینکه خدا حکم کنه، قبل از اینکه خدا بگه حلاله این بگه حلاله، قبل از اینکه خدا بگه حرامه این بگه حرامه، قبل از اینکه خدا بگه واجبه این بگه واجبه، قبل از اینکه خدا بگه حرامه این بگه حرامه، بگه مکروه، بگه مستحبه، این جلو افتاده. از کی جلو افتاده؟ هم از خدا جلو افتاده هم از رسول خدا. نه فقط از رسول خدا جلو افتاده باشه و اون خدا رو تشریفاتی ذکر کرده باشیم، مقدمتا ذکر کرده باشیم. و چون حکم بیان کرده گفته چیز شنیدنی هم هست، با ذیل آیه ان الله سمیع علیم تناسب داره. و چون حکم با صدر آیه هم که یا ایها الذین آمنو باشه، مؤمن باید مطیع خدا باشه، مؤمن باید مطیع رسول خدا باشه، مؤمن باید گوش به فرمان خدا و رسول باشه که چیزی رو اونا واجب میکنن، اینم بگه واجبه، مقتضی ایمانش اینه. فرمودن با این سه تا جمله، یعنی با عنایت به یا ایها الذین آمنو، با عنایت به اینکه الله تو آیه ذکر شده، مقدمه ای نیست، تشریفاتی نیست، خودش جدا مثل رسول خدا ذکر شده، یعنی تقدم بر خدا معنی داره، تقدم بر رسول خدا معنی داره. و با توجه به جمله سوم که ان الله سمیع، اتقوا الله ان الله سمیع علیم، که سمیع ذکر شده و بصیر ذکر نشده، ایشون میگه من از این سه تا مقدمه نتیجه میگیرم که اینجا حکم میخواد بگه. آیه دیگه هم تو قرآن هست که ان الحکم الا لله، سوره یوسف آیه 4. ایشون میگه اون آیه که میگه ان الحکم الا لله، یعنی خدا فقط باید حکم کنه و به تبع خدا رسول خدا باید حکم کنه و به تبع رسول خدا ائمه خدا حکم کنن، دیگری حق حکم کردن نداره. هر کسی غیر از خدا و رسول و ائمه حکم کنه، این بر خدا و رسول و ائمه جلو افتاده. این آیه میگه این کار کار غلطیه. چطور؟ معمولا ایشون فرمودن و درست هم هست، معمولا اینجوره که ذیل آیه مثل تعلیل میمونه برای آیه، معمولا ذیل های آیات مثل تعلیل خود آیه میمونه، که معمولا باید تناسب کامل داشته باشه، که ایشون میگن هر جایی تو هر آیه خدای متعال نمیگه ان الله علی کل شیء قدیر، ذیل هر آیه نمیگه ان الله بصیر علیم، ذیل هر آیه از رحمت نمیگه، ذیل هر آیه از عذاب نمیگه، ذیل ها معمولا با محتوای آیه تناسب داره. اگر ذیل یه آیه از رحمت خدا صحبت شد حتما تناسبی است، از عذاب خدا صحبت شد حتما تناسبی است، از صفت سمیع بودن خدا صحبت شد تناسبی است، از صفت ایشون میگه اگر در اگر معنی آیه این بود که بر رسول خدا تو راه رفتن جلو نیفتین، این تناسبش این بود که در ذیل آیه گفته باشه ان الله بصیر و علیم، یعنی خدا میبینه، چون شنیدنی نیستش که، اون دیدنیه، اینکه سمیع فرمودن بصیر نه. این در هر صورت خلاصه فرموده مرحوم علامه طباطبایی، خودتونم در المیزان، خودتونم المیزان رو مطالعه میکنید. خلاصه ایشون ابتداعا آیه رو اینجور معنی کرده، فرموده همونطور که آیه دیگه میگه ان الحکم الا لله، یا آیه دیگه میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ما پیغمبر فرستادیم که مطاع باشه نه مطیع باشه، ما پیغمبر فرستادیم که مطاع باشه، مردم از روی اطاعت کنن، او بگه و مردم دنبال او برن، او انجام بده و مردم دنبال او باشن. و
جمله آخر فرموده که در آیه دیگه فرموده عبادون مکرمون یا مکرمون، عبادون مکرمون، عبادون مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. فرشته ها بندگان مکرم خدا و گرامی خدا هستند، اینا از خدا در حرف زدن جلو نمی افتند و به امر او عمل می کنند. بندگان خوب خدا هم مثل فرشته ها همینطوره، لا یسبقونه بالقول، این قوله، یعنی قبل از اینکه او بگه اینا نمیگن. ایشون تقریبا میخواد بگه آیه شریفه مفادش اینه، بیانش هم تقریبا گفتیم، قرائنش هم گفتیم. حتما کسی از ایشون سوال میکنه، اون آیه ان الحکم الا لله سوره یوسف آیه 4، اون آیه ما ارسل نام رسول الله لیطاع سوره نساء آیه 64، اون آیه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون آیه 27 سوره انبیاء. حتما کسی ازشون سوال میکنه که برمیگردیم اون دو جمله‌ای که من قبل از فرمایششون براتون گفتم، گفتم اینجور قرائت شده و حذف مفعول تعمیم رو میرسونه و نبودن خصوصیت تعمیم رو میرسونه، و اگر کسی آیه رو جوری معنی کنه که تعمیم نداشته باشه اشتباه کرده، یعنی یه مورد رو خیال کرده تفسیر آیه است. وقتی حرف ایشون نقل کردیم اون سوال پیش میاد که پس ایشون هم که یه قدری آیه رو زیغ کرد، میگه فقط حکم منظوره، یعنی این سوال مطرح میشه که ایشون میگه آیه شریف فقط حکم رو میگیره. اگه فقط حکم رو میگیره پس اگه کسی از رسول خدا جلوتر راه رفت آیه شاملش نمیشه، اگه کسی قبل از رسول خدا تصمیم گرفت یه کاری انجام بده، قبل از تصمیم رسول خدا تصمیم گرفت کاری انجام بده، آیه شاملش نمیشه. خب این سوال مطرح میشه، ایشون که آیه اینجور معنی کردن اون تعمیم آیه رو به هم زدن. ما گفتیم که مفسرین گفتن که حذف مفعول تعمیم رو افاده میکنه و عدم ذکر خصوصیت برای تقدم تعمیم و شمول رو افاده میکنه. ایشون با این مقدماتی که گفتن که منظور حکمه، تعمیم رو از آیه گرفتن. این سوال مطرح میشه، این سوال خودشون مطرح کردن، این سوال رو خودشون مطرح کردن و حتما همین حرف به ذهنشون بوده، فرمودن که من اون تعمیم رو هم درست میکنم، یعنی علاوه بر این که میگم حکم منظوره ولی جوری توضیح میدم که تمام اون چیزایی که شما میگفتید تمام اونا رو همین حکم شامل بشه. فرمودن برای این که یا قول یا عمل یا تصمیم، این چیزایی که با اون چیزا میخواییم از خدا، از رسول خدا جلو بیفتیم، یا حکم و قوله یا عمل و فعل و کاره یا عزم و تصمیم و اراده. فهمون هم حکم داره، فعل هم حکم داره، هر کسی که در یه فعلی از خدای متعال جلو بیفته، در انجام یک فعلی از خدای متعال جلو بیفته، از رسول خدا جلو بیفته، این با حرف ما جوره، یعنی قبل از این که خدا بگه این کار واجبه این انجام داده، قبل از این که خدای متعال بگه این کار مستحبه این انجام داده، قبل از این که خدای متعال بگه این کار کار خوبیه اون انجام داده. فرموده این حکمی که من میگم، چون افعال حکم داره، حتی تصمیم و عزم و اراده حکم داره، حکمی که من میگم خودشون تصریح کردن که ابتداعا شامل قول میشه ولی با توضیح یا لااقل با توجیه شامل فعل و اراده میشه، که خودشون تعبیر به عزم و اراده کردن، شامل تصمیم میشه. هر کسی پیش از خدا، پیش از رسول خدا عزم میکنه، اراده کنه، تصمیم بگیره، هر کسی پیش از خدا، پیش از رسول خدا کاری رو انجام بده، همون کسی که پیش از رسول خدا گوسفند کشته یا در یه شأن نزول دیگه روزه گرفته، خب روزه گرفتن کاره، ما گفتیم در حکم بر خدا مقدم نشدید، ولی اون که پیش از رسول خدا در یوم الشک به عنوان ماه رمضان شروع کرده به روزه گرفتن، یقین به ذهن خودش روزه اون روز رو لازم دونسته و واجب دونسته و مستحب دونسته و خوب دونسته و گرفته. این باید سر کنه خدای متعال چی میگه، رسول خدا چی میگه. با این توضیح، با این توجیه فرمودن اون تعمیم هم حفظ میشه، حکمی که ما گفتیم فرمودن شامل اقوال میشه، شامل افعال هم میشه، شامل عزمها هم میشه، چون همون عزمها هم حکم داره، همون افعال هم حکم داره، و یقین اگر کسی با ایشون بنای مباحثه بگذاره که بالاخره ممکنه این که شما گفتید یه جا رو نگیره دو جا رو نگیره، ایشون حتما خواهند گفت که درست شما گفتید حذف متعلق تعمیم رو میرسونه، اما منم سه تا قرینه از خود کلام ذکر کردم که منظور حکمه. اگر تعارض بشه بین اینایی که در کلام ذکر شده و اون حذفی که شما میگید، این بر اونا مقدمه. اگه کسی در یک کلامی گفت من با حذف مفعول تعمیم را میفهمم، دیگری گفت تو خود کلام قرینه هست که یه فرد رو شامل نمیشه، حتما این قرینه بر اون حذف مقدمه. اون حذف میتونه داله بر تعمیم باشه، ایسا لا قرینته، تو خود کلام قرینه باشه، خصوصیت نباشه. حالا ایشون فرمودن منظور حکمه بود، تعمیم هم داره، ولی در این حال ممکنه یه مثالی ما پیدا کنیم، ممکنه یه جا ما پیدا کنیم که تقدم معنی داشته باشه، تقدیم معنی داشته باشه، تقدم و تقدیم معنی داشته باشه، ولی نتونیم برگردونش به حکم، نتونیم برگردونش به اونچه ایشون فرمودن. حتما اونجا ایشون ملتزم میشه، میگه اونجا رو شامل نمیشه، مانعی نداره اونجا رو شامل نشه. این هم خلاصه فرموده ایشون صدرن و ذیلن. چیو جون؟ میگن حکم داره دیگه، یعنی ایشون میگن هر کاری حکم داره، کسی که داره اون کار رو به عنوان خوب، به عنوان مستحب، به عنوان واجب انجام میده، این عبارت اخرای اینه که داره میگه این کار خوبه، یعنی با عملش داره میگه این کار خوبه، با عملش داره میگه این کار واجبه، با عملش داره میگه این کار مستحبه، پس گفتنی میشه، پس گفتنی میشه و شنیدنی میشه و با همون سمی تناسب داره. گفتیم حالا این اسمشو ممکنه ما توجیه بذاریم، یعنی وقتی ایشون با قرائن آیه رو معنی کرد به ایشون عرض بشه که شما تعمیم رو چه میکنید، میگه برای تعمیم هم، میفرماد برای تعمیم هم من توجیه میکنم، میگم بالاخره هر فعل و هر عزمی هم میتونه برگرده به حکم، هر کسی در انجام فعلی از خدا جلو افتاد، این عملا در بیان حکم از خدا جلو افتاده، یعنی این کار رو گفتیم مثالاش اینطوره. مثلا یه مثالی که تو خیلی از تفاسیر ذکر شده همون قصه روزه است، مثلا که یه روزی معلوم نیست ماه رمضان یا نه، آخر شعبونه یا ماه رمضان، یه تیپی یه نفری جلو بیفته و امروز که معلوم نیست اول ماه رمضان هست یا نه، به عنوان ماه رمضان، به عنوان روزه ماه رمضان روزه بگیره، با اینکه خود رسول خدا به این عنوان روزه نگرفته، وقت اینو بگن که باعث شده که آیه نازل شده. خب این الان با عمل خودش داره لزوم وجوب حکم بیان میکنه، با قصد معمولا کسانی که اینجور انجام میدن اینطوره، معمولا کسانی که این کار انجام میدن اینطوره که اینطور میگیم که تو هر ماهی محوطه این، حالا این فرم شما مقدمه باشه برای این مطلبی که عرض میکنم، که اینا میخواستم در مورد آیه بگم که کتابا هست، در هر محیطی که قانونی باشه، که یکی از محیط هایی که قانون داره، مقنن داره، محیطی که رسول خدا آمده و محیط های بعد تا دامنه قیامت، که حلال اون حضرت تا قیامت حلال و حرام اون حضرت تا قیامت حرام، تو اون محیطی خود مقنن هست و داره بیان میکنه و تو محیطهای آینده افرادی پیدا میشن که گاهی از خود رسول الله خودشون رو دلسوزتر فرض میکنن، نه اینکه صریحاً بگه، نه اینکه واقعا بگه من از رسول خدا نسبت به مردم دلسوزترم، ولی در یه تنگنای قرار میگه، در یه تنگنای فکری و ذهنی قرار میگیره، برخوردش با مسئله جوریه که میبینیم همینطوره، همینطور همین محیط ما، یه بدبختی، یه بیچاره‌ای، یه گوشه‌ای زنا کرده، تو محیط ما یه بدبخت، یه بیچاره، یه کسی که به قول امروزی‌ها از همه مبادی اخلاق و از همه معلم‌های اخلاق در طول عمرش دور بوده است، تو یه محیط کثیفی بار اومده و بزرگ شده و شما تمام اون چیزایی که باعث میشه یه نفر خلافکار بشه بگید درش جمع بوده، که وقتی یه همچی آدمی وقتی کار خلاف انجام میده ماها میگیم تفسیری نداره، چی چیزی یادش داده بود، کی بهش گفته بود، کی اصلا ارشادش کرده بود، کدوم تبلیغاتی شد، کی بهش گفتن بی عفتی بده، کی بهش گفتن عفت چیه. همه این حرفا درسته، اما با همه این حرفا، همین بدبخت، همین بیچاره که زنا کرده، اگه زنای مخصوصی باشه باید سنگسار شه. این باید سنگسار شه توی یه محیط که قانون داره، طبق قانون این بابا باید سنگسار شه. خیلی هستن که دلشون میسوزه، یعنی با این مسئله که برخورد میکنن، نمیگن ما از خدا دلسوز تری، نمیگن ما از پیغمبر خدا دلسوز تری، ولی تو ذهنشه، گاهی میگه اونی که گفتن سنگسار کنن کسی که اینجوری نباشه، کسی که مبادی این کارا درش جمع نشده باشه. خب این علای خودش تقدم بر رسول خداست دیگه، این خودش یه تقدم بر خدا و رسولی که پیدا میشه. حالا فقط کسانی که مؤمن باشن تو ذهنشون میاد، ذهن رو تخته میکنن، تو ذهنشون میاد جایی نمیگند و میگن این حرف ما نرسیده و حکم خداست و هرچی هست و خدای متعال اینجور صلاح دیده و حتی اینم مشمول حکم و فتوا اینم میگیره و حکم اینم میگیره. ولی بعضیا گاهی زمینه ای پیدا میکنن ابراز میکنن، زمینه ای پیدا میکنن اظهار میکنن، که اینجور چیزا در زمان خود رسول خدا در عمر و بعضیا مثل عمر بوده، که شواهد زیادی در تاریخ داره که اینا گاهی واقعا تسلیم نبودن، یعنی گاهی واقعا خودشون رو یه عاقل حساب میکردن، پیغمبر رو هم یه عاقل حساب میکردن و میگفتن مثل که درست نگفته. حالا نمیتونستن صریحا بگن درست نگفته، یه جور دیگه میگفتن. نمیتونستن اون روز بگن، ده روز دیگه میگفتن. خوب دقت کنید این جمله براتون بخونم. مرحوم ابوالصلاح حلبی، یکی از علمای قرن چهار و پنجم ماست، مرحوم ابوالصلاح حلبی معاصر شیخ طوسی است، از بزرگان فقهای ماست، صاحب کتاب کافی فقه که کافی فقهش از کتابای خیلی مورد مراجعه، یعنی از روز تألیف تا امروز این کتاب تو کتابای فقهی خیلی انعکاس داشته و مثل کتابای خود شیخ ازش اسم میبرن. الان هم تو درسای خارجی شرکت کنید، اونایی که رأس دارن عبارات قدما رو بخونند، اونایی که رأس دارن کلام شیخ رو میخونن، کلام ابن زهره رو میخونن، کلام ابن ادریس رو میخونن، کلام ابوالصلاح رو هم میخونن. یه فقیه جا افتاده، ایشون یه کتاب داره به نام کافی در فقه، یه کتاب هم داره به نام تقریب المعارف در عقائده. کتاب کافیش فقه، کتاب تقریب المعارفش در عقائده. این کتاب تقریب المعارفش یه قسمت هایش اصول عقائده، کلامه که زیاد به سنی ها برخورد نداره، ولی یه قسمتش هست که به سنی ها برخورد داره و خیلی برخوردم داره، یعنی از کتاباییست که علیه خلفا خیلی غلیظ نوشته شده، یعنی باید گفت بی پروا نوشته شده، بی تقیه نوشته شده، یه حرفایی که هر کسی هر جا جرأت نمیکنه بزنه اونجا زده شده و همین هم شاید باعث شده که این کتاب یه قدری متروک مونده و این اخیراً هم که این کتاب چاپ شد همون قسمتش برخورد نداره چاپ شد، چون قسمتی که برخورد داشت هیچ صلاح نبود که در این محیط فعلا منتشر بشه. این کتاب اسمش تقریب المعارف، فقهش کافی، عقایدش تقریب المعارف. و ابوالصلاح در تقریب المعارف نقل میکند: مردی در حضور امیر المؤمنین علیه السلام برخاست و پرسید که این آیه درباره که نازل شده؟ این آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم درباره کی نازل شده؟ علی علیه السلام فرمود: آیا میخواهی مردم را بر من بشورانی؟ یعنی منظورت از این سوال اینه که شری بپا کنی؟ منظور از این سوال اینه که من علیه خلفا چیزی بگم و بعد دست بگیری و اینجا اونجا بگی و شری بپا کنی؟ یا نه واقعا میخوای یه مطلبی بفهمی؟ عرض کرد: نه یا امیرالمومنین، دوست دارم که بدانم، غرض سو ندارم، نمیخوام شری بپا کنم، میخوام بدونم که این آیه راجع به کی نازل شده. علی علیه السلام فرمود: بنشین. مرد نشست، فرمود: بنویس آمر، بنویس معمر، بنویس عمر، بنویس عمار، بنویس مؤتمر. بعد فرمود درباره یکی از این پنج نفر نازل شده است. فرمود بنشین، مرد نشست. فرمود بنویس عامر، بنویس معمر، بنویس عمر، بنویس عمار، بنویس مؤتمر. بعد فرمود درباره یکی از این پنج نفر نازل شده، که این شرایط حاد اون روز علی علیه السلام رو هم میرسونه که در زمان خلافتش هم چقدر مردم تحت تأثیر و چقدر مردم تحت تأثیر اون حرفا و تبلیغات و جو بودن که حضرت در زمان خلافتش نمیتونست علیه عمر چیزی بگه، علیه خلفا چیزی بگه. همون مسئله صلاة تراویح رو که شنیدید، که نمازی که او، نمازی که در اسلام اونجوری نبود و اون برقرار کرده بود، حضرت خواست به هم بزنه، مردم دادشون به آسمون رفت که شما میخواهید سنت عمر رو، رسمی که عمر برقرار کرده، به هم بزنید، که حضرت گفت هر کار میخواهید بکنید. حالا ببینید از این عبارت ما میفهمیم که علی علیه السلام میفرماد که این آیه در مورد عمر نازل شده. این کلیش، موارد به خصوص هم، موارد به خصوص هم یکی مسئله موت است. مسئله موت رو عمر زیر بار نرفته، مسئله متعه حج رو عمر زیر بار نرفته، از روز اولم زیر بار نرفته، وسطاش هم نرفته، وقتی هم سر کار اومده علنن گفته متعتان کانتا محللتان علا زمن رسول الله انا او حرمهما. اصلا از روز اول قبول نداشت. این یه طرز برخوردیه دیگه، که علامه طباطبایی فرمود آیه میگه یا ایها الذین آمنو، همچون ما مثال زدیم، میگه روحانی، یعنی اگه روحانی هستی این کارو نباید بکنی، این کارو میکنی روحانی نیستی. اگه مؤمن هستی این کارو نباید بکنی، این کارو بکنی مؤمن نیستی. یعنی وقتی که رسول خدا وارد مکه شده، فرموده که هر کی قربانی همراهش نیست، هر کسی قربانی همراهش نیست از احرام در بیاد، هر کسی قربانی همراهش نیست از احرام در بیاد. از احرام که در آمد همه چی براش حلال میشه، از جمله با زنش هم میتونه تماس بگیره، با همسرش هم میتونه تماس بگیره، بعدن برای حج محرم میشه. اما هر کسی که قربانی همراهش آورده، اون حق نداره که از احرام در بیاد، باید تا منا بره و قربانیش رو انجام بده. و خب این یه حکم خداست دیگه، حکم خدا اینه که رسول خدا با یه تیپی آمدن مکه برای حج، برای عمره. حالا در مکه حکم خدا اینجور صادر شده، حکم رسول خدا اینجور صادر شده که هر کسی همراه من اومده و مثل من قربانی همراشه، یعنی از مدینه که اومده گوسفند آورده، گاو آورده، شتر آورده، مثل من که همراهم آوردم، این حق نداره از عمره خارج، این حق نداره از احرام خارج بشه. این باید همینجور محرمن بمانه تا ایام عرفات و مشعر و مناش. ولی هر کسی نه مثل من قربانی همراهش نیورده، تو مکه از احرام در بیاد و دوباره محرم میشه. میگن عمر زیر بار نرفته. گفته نه، این چه حرفیه؟ گاهی اینجور گفت که چطور میشه خود ایشون از احرام در نیاد، ما از احرام در بیایم؟ اگه برای از احرام در بیایم، هم ایشون در بیاد هم ما، چطور خودش از احرام در نمیاد؟ میگه من قربونی همراه باید محرم باشم، ولی به ماها میگه از احرام در بیاد. گاهی میگه که این چه حرفیه، من برم با زنم تماس بگیرم و غسل کنم و آب غسل داره از سر روم میچه که وقت دوباره محرم شم. این چه؟ میدونید این چیه و این چجوریه و این چجور حکمیه؟ و یعنی مثلا مکه جای تماس گرفتن با زن نیست و مکه جای به اصطلاح غسل جنابت کردن نیست و اینا، همه همینه، این همه همین جلو افتادن از خدا، جلو افتادن از رسول خدا، که اصلا الاسلام هو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم. این داستان ماه رمضان که تو جدا دیدید که ماه شب اول هر ماهی، شب اول هر ماهی تماس گرفتن مرد با همسرش مکروه، کار خوبی نیست الا ماه رمضان. شب اول ماه رمضان از مستحبات که هر کسی عیال داره با عیالش تماس بگیره. تو همه کتاب هم هست دیگه. اینا میگه یه چیزاییست که اصلا گفته شده برای اینکه اینجور آدم ها خودشون نشون بدن. اصلا گفته شده برای اینکه اینجور آدم ها خودشون نشون بدن. یکی پیداش اقای چه حرفیه، شب اول ماه رمضان، شب دعا، شب چه میدونم مناجات، شب عبادت، این شبا که شب این کارا نیست و این شبا شب این کارا نیست، یعنی من مؤمن نیستم. این شبا شب این کارا نیست یعنی من خدا رو قبول ندارم، یعنی من رسول خدا رو قبول ندارم، یعنی یه جایی من میخوام حاشیه منه و حاشیه منها بهش بزنم. یه چیزی او گفته و همینطور که الان شما میخندید و باید هم بخندید، میبینید که در دوره خود ما مبتلا به همین قضیه هستیم. در دوره خود ما الان در شرایط حاضر تو خود جمهوری اسلامی مبتلای به همین حرف هستیم. یعنی کسانی هستند که نه مجتهدند، نه حق فتوا دادن دارند، نه اصلا در این ردیف هستند، فقط ذهنیات خودشون حساب میکنند و رو ذهنیات خودشون تکیه میکنند و همینجوری دهن وا میکنند و میگن. بحث احتکار میشه که تو اسلام احتکار حرامه یا حرام نیست. اگه حرامه چیا مورد احتکار و حرامه؟ منطقیش اینه که آدم بینه قرآن روایات چی گفته، اونم کی ببینه چی گفته، مجتهد یا مجتهد جامع شرایط ببینه چی گفته بگه. ببینیم بابا نه مجتهده نه خب روایت در این کارا داره. میگه مگه میشه که احتکار فقط در چهار چیز باشه؟ این چه حرفی آقا، این چه حرفیه کدومه؟ یعنی اگه شما همه عقلتون رو هم بریزین بگید احتکار باید تو همه چی باشه، اما بفهمید که خدا و رسول خدا گفتن احتکار تو عوان نیست، باید قبول کنید. الان من نمیگم هست یا نیست، ولی این طرز برخورد و مسئله غلطه. این که کسی اینجور بگه آقا این که میگن احتکار در چهار چیزه، در پنج چیزه، فقط در گندم و در، خب اون که امروز اثری نداره. امروز محتکرای ما دارن عوار احتکار میکنن، کتاب احتکار میکنن، بلنگور احتکار میکنن، میز احتکار میکنن. پس اون چه مگه بحث اثر داشتن و اثر نداشتنه؟ میگه احکام خدا اینجوریه که هر کی بشینه خودش امروز یه فکری کنه و صبح یه فکری کنه و بعد از ظهر فکری کنه. گفتن استنباط احکام شرعی. استنباط یعنی چیزی در آوردن، یعنی از شکم چاه آب و در بیاریم، یعنی حکم خدا رو باید از آیه و روایت در بیاریم، نه اینکه چی چی به ذهن من میاد. این همون رگ عمری است که تو بعضیا هست. و به قول اون آقا خدا رحمتش کنه، یه آقای آس مهدی قوام داشتیم و یا آقاش حسین هم داریم که زنده است، هر دوشون میگفتن دو تا اشتباه ما اهل علم داریم، دو تا اشتباه ما اهل علم داریم. اون آقاش حسین میگفتش یه اشتباه ما اهل علم اینه که میگیم هر کار بدی رو شاه انجام بده کار خیلی بدی، اما هر کار بدی رو ما انجام بدیم چون ما اهل علمیم نه بد نیست. میگفت این اشتباه دیگه. زمان شاه میگفت، میگفت شاه بده و کار بدم زیاد میکنه، اما تو آخونده کار بد زیاد نمیکنه، اهل علم کار بد زیاد نمیکنه. ما باید این قبول کنیم که کار بد شاه انجام بده بده، ما انجام بدیم بده. اگه منطق ما این باشه که نه، ما اگه پول رو زیر رو کنیم، اگه بیت المال دست ماست و زیر رو بشه، نه چون دست ماست مانعی نداره، اما بیت المال دست اون که باشه زیر رو بشه اشکال داری. حرف غلطی راست میگه. خب و اون آقای دیگه هم میگفتش صفات و خصلت ها مال لباس نیست، صفات و خصلت ها مال جان انسانه، مال نفس انسانه. گفتید این بعضیا بهش میگن که نمیخوای آدم خوبی بشی، میگه چرا؟ همین تا دیگه هم یه سال دو سال میخوام برم قم، دیگه برم قم و خوب شدم. گفت خوب بد شدن مال مکان نیستش که. نمیشه کسی بگه من تا تهرونم بعدم اومدم قم خوب شدم، تا کوچلوار تنم بعدم کوچلوار میذارم زمین ابا امامی میشه خوب. لباس کسی رو خوب نمیکنه که، لباس کسی رو بد نمیکنه، کسی رو خوب نمیکنه. زمان، مکان، لباس، این خصلت ها مال جان انسانه. افراد هم همینطوره. کسی خیال کنه یه بدیایی است که این مال عمر بوده، یعنی غیر عمر اصلا این بد، اینجوری نیست. بدی ها تو عمر هست و تو غیر عمر هم هست، میخواد اسمش عمر باشه، میخواد اسمش غیر عمر باشه. خوبی ها در امام حسین هست و در غیر امام حسین هم هست، حالا میخواد اسمش حسین باشه، میخواد. باید معیار دستمون باشه، ملاک دستمون باشه. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. باید وجدانن تک تک ما به خصوص اهل علم که به قول علامه طباطبایی این آیه مال حکمه، تک تک ما که با حکم خدا سر و کار داریم، فقط و فقط دنبال این باشیم که حکم خدا چیو بگی. و تا موقعی که مقلدیم فقط و فقط باید حکم مرجع تقلید خودمون و مردم رو برای مردم بگیم. حکم هیچ کسی هم به درد نمیخوره. هر امام جمعه که میگه من مجتهدم و شروع صحبت کردن، هر حرفی به درد نمیخوره. هر آقایی که بیان مجتهد و میشینه مقاله مینویسه، مقاله که به درد نمیخوره، حرف علمی رو بزنن، ولی حکمی که باید برای مردم بیان بشه، امروز مردم مقلد امامن، یه درصدی هم مقلد یه آقای دیگه هست. خب کسی میخواد برای مردم حکم خدا رو بگه، اگه خودش مجتهد نیست، فقط و فقط وجهی که همونی که تو رساله اون آقا نوشته، اگه تو رساله نیست مکاتبه کرده، سوال کرده، جواب همون دیگه، حاشیه زدن و حاشیه رفتن و نباید اینجور باشه و نباید. پیروز یکی تو رادیو داشت صحبت میکرد، میگفتش که امام یه توضیح تحریر الوسیله داره، این رساله شه، یه متمم تحریر الوسیله هم داره که این پیامی است که اخیر داده. هر کسی که تحریر الوسیله رو بی این پیام برای مردم توضیح بده و این اشتباهه، چون اینم فتواست، اونم فتواست، این جلد دوم همونه، این متمم همونه، اون مال احکام فردیه، این مال احکام اجتماعی است. اینا یکی خوب دقت کنه، یا توجه ندارن چی دارن میگن، یا توجه ندارن، یا خدا نکرده بعضیشون مغرضن و خوان یه به اصطلاح جوایی درست کنن، آشوبایی درست کنن. رساله همون رساله است، توضیح مسئله همون توضیح مسئله است، تحریر وسیله همون تحریر وسیله است، پیام امام هم از همون تحریر وسیله است، حرفای امام هم از همون. حالا یه مسئله اونجا نباشه، جای دیگه گفته باشن، خب اون ظاهر میشه، اما بگیم نه اون یه حرف دیگه بوده، یعنی یکشون گفته که اون مال قبل از انقلاب بوده، این مال بعد از انقلاب، یعنی اون رساله قبل از انقلاب، این رساله بعد، قبل از انقلاب بعد از انقلاب، رساله که عوض نمیشه، حکم خدا که عوض نمیشه، حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. از بکنم که این حالا این جمله بود که گفتیم که این شأن نزولی هم که نقل کردیم از ابوالصلاح، از تقریب نقل کردیم، مناسبه با فرموده علامه طباطبایی هست. من حالا در جلسه بعد میخوام مواردش رو تا حدی که توی تفاصیل هست و بتونم براتون یادداشت کنم، مثال که اگه خواستید صحبت کنید، آخه مثال هم لازم داره، یه چیزی خواستیم چیزی بنویسیم صحبت کنیم که تقدم بر رسول خدا مواردش چیه، مثالهایی که مواردی که شده و تو تاریخ و تو تفسیر آمده بتونم براتون جمع‌آوری میکنم، خودتونم مطالعه کنید. حالا این جمله به اصطلاح صلوات ماه شعبان رو که اللهم صل علی محمد و آل محمد، الفلک الجاریه فی اللجج القامره یأمن من رکبها و یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاهق. یه اشتباه که شاید تو ذهن خیلی ها باشه اینه که نباید از دستورات دین ما عقب بمونیم. عقب افتادن یعنی چه؟ تأخر یعنی چه؟ ولی تو تعلیمات دینی ما میگن نه، تأخر به همون ملاکی تأخر معنی داره، تقدم معنی نداره. آل محمد کشتی نجات هستن، الفلک الجاریه فلوق القامره، اینا کشتی نجات هستن. یأمن من رکبها، هر کسی سوار این کشتی بشه در امن و امانه، و یغرق من ترکها، هر کسی این کشتی رو ترک کنه غرق میشه. المتقدم لهم ماره و المتأخر عنهم ظاهر، همون تو کسی عقب بمونه به کشتی نرسه چطور اهل هلاکه؟ اینجا جوریست که کسی جلو هم بیفته همینطوره، این کشتیست و اینجا رو گرفته، اینجاش هلاکه، اینجاش هلاکه، اینجاش هلاکه، اینجاش هلاکه، فقط این کشتیست که برای نجاته. این که بعضی ها خیال کنن که عقب افتادن یعنی نماز نخوندن بده، اما در نماز خوندن بخوان از پیغمبر جلو بیفتن خوبه، نه، همونجور که نماز نخوندن خوب نیست، تو نماز خوندن هم از پیغمبر جلو افتادن خوب نیست، همونطور که روزه نگرفتن خوب نیست، تو روزه گرفتن از رسول خدا جلو افتادن هم میبینید که فرموده یغرق من ترکها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاهق. باید با اونها باشه، باید ملازم اونها باشه، نه جلوتر نه عقبتر، مو به مو اون چه اونها میگن همون رو حکم خدا بدونه و دنبال همون باشه. و صلی الله علی محمد و آله.